واقعی رو نباید دست بدیم. میدان مدرسه میدان ماست. دشمن برای میدان واقعی نهایتاً داره نفوذ به خرج میده. قوی هم داره نفوذ میکنه. میاد سند بیسی رو سعی میکنه سند ملی ما کنه. میاد سعی عرض کردم میاد استادا رو گسیل میده به سمت این که بیان دانشجوها رو هم تحریف کنن تاریخو برای دانشجوها، هم تشویق کنن به مهاجرت. خیانت میکنن سر جاش، اما میدان همچنان میدان ماست. این میدان تخاطب رو از دست ندیم. کرسی‌های آزاداندیشی، حالا من مثال مذهبی در فضای خانگی و محله محوری زدم، تو فضای دانشگاه و مدرسه، خب هم در تمام شما مطالعه کنید بیاناتی که حضرت آقا دارن، در تمام چالش‌های سیاسی که ما تو کشور داشتیم، آقا گفتن چی؟ گفتن توی بحث فتنه ارشدش، گفتن این کرسی‌های آزاداندیشی که من 100 بار کمتر یا بیشتر گفتم و اگر احیا می‌کردید، زنده می‌کردید تو دانشگاه، اتفاقات نمی‌افتاد. این تنش‌ها توسط مثلا این احساس بکنه که دانشجو جای حرفش شنیده نمیشه بهش دست نمیداد و ما میدان تخاطب برگردیم، فضای مجازی هم سر جای خودش.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر فریدونی. یک بخشی رو همکارانم مرتبط با موضوعات مطرح شده آماده کردن، بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمتتون خواهیم بود.
امروز جنگ نظامی با ما خیلی محتمل نیست، نمیگیم به کلی منتفیست، اما خیلی محتمل نیست. لکن جنگی که وجود دارد از جنگ نظامی اگر خطرش بیشتر نباشد کمتر نیست، اگر احتیاط بیشتری نخواد کمتر نمیخواد. در جنگ روانی و اونچه که امروز به اون جنگ نرم گفته میشه در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی میاد که اونها رو منهدم کند، به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه‌ها و ارکان اساسی یک نظام، یک کشور، به سراغ اینها میاد که اینها رو منهدم کند.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. شما برنامه تهاجم بی صدا رو میشنوید. اینجا در استودیو داریم درباره جهاد تبیین و بایسته های اون در مقابله با جنگ نرم صحبت میکنیم. در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم، جناب حجت الاسلام وحید احمدی نماینده ادوار مجلس و آقای دکتر سینا فریدونی کارشناس مسائل سیاسی. تا اینجا درباره این صحبت کردیم که اصلا چرا جهاد تبیین در مواجهه با جنگ نرم اهمیت داره، و بعد درباره این صحبت کردیم که چه نکاتی رو در این جهاد تبیین باید رعایت بکنیم، و البته به اینجا رسیدیم که چقدر این شایعات در بروز اغتشاشات اخیر نقش داشته و چقدر این شایعات در ادامه و در خط سیر همون جنگ نرمی است که وجود داره. حاج آقای احمدی، الان یه بحثی وجود داره، اینه که نکته‌ای که از آقای فریدونی من الان پرسش داشتم در بخش قبلی، یه سوال واقعا دیگه، ما کجا کم داشتیم یا کجا کم گذاشتیم که در بحث تبیین عرض میکنم و در بحث رسانه‌ایش عرض میکنم که یک دروغ به این راحتی نشر پیدا میکنه. در واقع طرف مقابل با یه واقعیت سازی یه حقیقت متفاوتی رو ارائه میده. یعنی اگه بخوام یه تفسیر این شکلی بکنم، به این معنا که در واقع از یک واقعه یه حقیقتی میسازه که آری از حقیقته. یعنی اصل ماجرا هم همینه دیگه. خب دشمن کارش دشمنیست، دفعه اولشون هم نیست دیگه. در طول دوران جنگ بارها مثلا ما این اخبار کذب از رادیو بی بی سی شنیدیم، و بعد از اون در وقایع سال 88 از تلویزیوناشون شنیدیم، بعد از اون در ماجرای هواپیمای اوکراینی شنیدیم، بعد در ماجرای بنزین شنیدیم، و بعد در این اعتراضات صنفی که گاهن رخ داده مثلا شنیدیم. اینو چیزی طبیعی است، یعنی اتفاق جدید نیست. اما این که در واقع یه چیزی مورد پذیرش قرار میده، یعنی تحت تأثیرش در واقع جامعه یه بخشش قرار میگیره، نشون میده که ما اینجا یه کاستی داریم دیگه تو همین بحث تبیینگری، در همین بحث مواجهه با جنگ نرم. اگه بخوایم رو به جلو بحث بکنیم، که خیلی ها اعتقاد دارن که اتفاقی که در ماجرای مهسا امینی رخ داده، برخلاف برخی که معتقدن که به کلی این ماجرا تمام شده، برخی اعتقاد دارن که نه، این فقط یه تست گرم بوده و اونها عملیات بعدیشون رو حتما در فاصله کمتری کلید خواهند زد. اگر این رو مفروض بگیریم، به هر حال این بحث مهم میشه دیگه. ما اون ایرادمون کجاست؟ اگه بخوایم رو به جلو حرف بزنیم، اینکه واقعا ما در حوزه جهاد طبیعی، فارغ از این تعابیر و تعاریف کلاسیکی که در واقع متعدد ارائه شده، در عرصه میدان و در عرصه واقعه گرایی چی کار باید بکنیم؟ آقای احمدی،
ببینید بحث زیادی داره. من فکر میکنم چند تا نکته رو شاید تو این فرصت کوتاه بشه بیان کرد. اولا باید بپذیریم که دامنه امکانات و ابزاری که دشمن به کار میگیره در مقابل امکانات و ابزاری که ما داریم در قالب رسانه واقعا قابل قیاس نیست. این اول به عنوان یک واقعیت بپذیریم برای خودمون و بر سطح این امکانات توقعاتمونم تعریف کنیم. زمین که نمیخوام این توجیهی باشه برای ناکارآمدی هایی که وجود داشته. ببینید شایعات یا اثرگذاری این اتفاقات اصولا در جامعه اتفاق میفته که چند تا موضوع توش نهادینه شده باشه. یکی این که ما در این مبحث خاص سواد رسانه‌ایمون سواد ضعیفی هست برای قشر عظیمی از جامعه‌مون، و نه تا برای فرد افراد عادی، بلکه حتی برای کسانی که میتونن نقش داشته باشن در هدایت جامعه، حتی اونها هم نسبت به این موضوع اشکالاتی دارند. پس باید سواد رسانه‌ای را براش نشست طراحی کرد و جامعه را با این امر آشنا کرد و سطح دانش رسانه‌ای جامعه را بالا برد. و هر مقداری که ما موفق بشیم سواد رسانه‌ای جامعه را بالا ببریم، به همون میزون میتونیم در واقع آسیب‌ها را کمترش کنیم. نکته بعدی اینه که ما در این عرصه نبایستی منفعلانه برخورد کنیم، یعنی صبر کنیم اتفاقی بیفته و بعد به طور منفعل بیان برخورد. ما باید در این عرصه فعالانه برخورد کنیم. به تعبیر دیگه، این عرصه اگر دیگران برای ما یه عرصه تهدید میبینند، ما این را بایستی تبدیل به فرصت کنیم. چرا؟ برای اینکه چه دو تا اتفاق هست. یه ابزار و امکاناتی هست اگر ما به عنوان سخت افزاری ببینیم که دیگران تهیه کردند، همین فضای مجازی، همین امکانات. یه محتوا هستش به عنوان مباحث نرم. ما به عنوان جمهوری اسلامی و به عنوان مکتبی که بالاترین و قویترین منطق را داریم، ولی زمان من الان به بعضی از مواردش میتونم اینجا اشاره کنم که ما ضمن این که باید کنشگرانه و تهاجمی موضع داشته باشیم و کار کنیم، باید خستگی ناپذیر باشیم. شما زمانی میتونی موفق باشی که هیچ جا توقف نکنی، تحت هیچ شرایطی آرام نداشته باشی و فکر بکنی که دیگه حالا کار تمام شد. نه، دشمن تا دشمن است. نبرد حق و باطل همیشه وجود داره و شما باید همیشه باشید. ما باید برنامه‌مون آگاهانه و عالمانه باشد. مبانیش هم قرآن داریم دیگه، ولا تقف و ما لیس لک به علم، جایی که دانش نداری ورود پیدا نکن. این معناش اینه که شما باید دانش کسب کنی تا بتونی ورود کنی، پیدا کنی، اثرگذار باشی. بهترین عمل کرد را باید داشته باشیم. با بیان نمیشه. کونو دات ناس به غیره ارسنتی کن، با رفتار، با اعمال. اگر ما می‌بینیم برخی از اتفاقات تو جامعه ما خیلی سری رشد پیدا می‌کنه و مردم به یه سمتی که دشمن داره حرکت می‌کنه کشونده میشه، بخشش ناشی از عملکرد و گفته‌های کارگزاران ما هست. ما باید این منافذ رو بگیریم. ما همه چیز نباید به طور 100% به بیرون منتقل کنیم. ما باید در حوزه حکمرانی ایرادات و اشکالاتی که وجود داره ببینیم. اگر مقام معظم رهبری در قصه گام دوم نفرمود که این ما اصول خدش ناپذیره، قرص و محکم، اما در روش ها، در عمل کرد ها چه بسا جایی خطا داشته باشیم، چه بسا جایی اشتباه کرده باشیم، هم قابل اصلاح هستش هم قابل عذرخواهی هستش. و این بر میگرده به عمل کرد مسئولین ما که جامعه ما دوگانه نبیند مسائل را. پس بنابراین ما با رفتار و عملمون بایستی جامعه را دعوت کنیم. منصفانه در چارچوب یک گفتگوی به اصطلاح عقلانی ورود کنیم تو بحثا، از افراد و تفرید بپرهیزیم، تبیین کنیم برای جامعه. امام صادق یه تعبیری داره نسبت به یکی از شاگردانش، میفرماد اون چی که ما به شما تعلیم میدیم بر همون اساس شما برید موفق میشوید. این یعنی چی؟ یعنی منطقی که امام تدریس میکنه، منطقی که این مکتب داره، منطق قوی هست، به شرطی که ما دقیق و درست تبیین کنیم موفقیتم خواهد داشت. را چون به فطرت انسانها نزدیک هستش. قوی و مستند صحبت کنیم. قولو قولن سدیدا. سعی نکنیم یه سری فرافکنه یا داشته باشیم. هست دشمن کار خودش میکنه، هیچ شکی نیست در این مسائل، لحظه هم درنگ نمیکنه. آنچه که تا کنون هم توانستن انجام دادند و انجام خواهند داد اگر بتونن. اما ملت با همه اوضاع ایستاده و رشد کرده و ترقی کرده. شما مقالاتی که تو این 7-8 ساله اخیر در آمریکا توسط اندیشمندا و صاحب نظران آمریکایی خودشون پخش میکنند، دو نوع مقاله اینها در سایت ها قابل دسترسی هست دیگه. خیزش قدرت، افول آمریکا، تبیین میکنند، میگن اگر ما تا 2025 یا 2030 حد اکثر نتوانیم وضع خودمون را تثبیت کنیم، ما از ابرقدرتی میفتیم. و اونها میگن این خیزش قدرت به سمت چند تا کشور میره، ایران یکی از این کشورهاست تبیین میکنند. ما چرا اینجا نتونستیم به تعبیر حضرت علی تعدادی میفتن دنبال حرف دیگران؟ ما آنچه که اتفاق افتاده در این 44 ساله جمهوری اسلامی ایران، اقتداری که کسب کرده در حوزه‌های مختلف، رشدی که داشته، ما نتونستیم تبیین کنیم برای مردم، تبیین دقیق و درستی نداشتیم. ما حتی مسئولینمون بسیاری از اونها نسبت به پیشرفت‌ها آگاهی کامل ندارند. ما چه انتظاری داریم که عوام ما، مردم ما تحت تأثیر قرار نگیرن؟ بس بنابراین ما بایستی کار قوی و مستند کنیم. ما بایستی در جهاد تبیین با مقتضای حال مخاطب بحث کنیم. این یعنی مخاطب شناسی. یعنی شما برای طیف‌های سنی، طیف‌های شغلی، به هر حال به مقتضای حال خودشون بتونیم مباحث رو مطرح کنیم. ما غفلت قرار ندیم. ببینید ما توی این دو سال اخیر، دو سال یعنی ابتدای چیز، شما سابق دانش آموز داشتی تو خونه، میگفتی موبایل تا بده برو درس بخون. کرونا که شروع شد گفتن آقا موبایل رو در واقع برو بگیر برو درس بخون. اون روش کار کرد. بنابراین ما باید موازی مباحثمون باشیم تا بتونیم موفق باشیم. و امکانش هست برای این که ما محتوا داریم، قوی و مستدل هم هست، اما اینا رو باید به صورت کارشناسی تبیین کنیم.
متشکرم از شما جناب آقای احمدی. نکات مهمی رو مطرح کردن آقای احمدی. در تایید فرمایش شما شنیدم که نقل میکردن که گروهی از مسئولین خدمت حضرت امام میرن و اونجا به حضرت امام توضیح میدن راجع به یک پروژه بزرگی. ما این کار رو کردیم، این کار رو کردیم و پروژه هم پروژه مهمی بوده. از اتمام می فرمان که چقدرشو به مردم توضیح دادین، چقدرشو برای مردم شرح دادین. بعد مسئولی میگن که حالا اون کسی که اونجا صحبت می‌کنه هنوز کاری نکردیم. میگه پس شما کاری انجام ندادید، یعنی این خیلی حرف مهمیه، این نکته که آیه احمدی میگه، فرمایش ایشون به نظر من یکی از نقاط اصلی و یکی از حفره‌هایی است که الان دشمن روش سوار شد. یعنی شما نگاه میکنید در دور افتاده ترین روستاهای کشور خیلی از خدماتی مثل آب و برق و گاز و، ولی این به معنای کسری نیست، نداشتن کسری نیست، حتما هست، حتما ما در خیلی جاهایی از مناطق مرزی نتونستیم یه بخشی از امکاناتو ببریم، ولی همین الان یکی از بزرگترین پروژه‌های آبرسانی در سنندج انجام شد و میگن که انقدر سخت بوده این در واقع عبور از اون رشته کوها و برای این کشیدن لوله که یکی از پروژه‌های مهم حتی خاورمیانه است. ولی چقدر حتی همین یه موضوع رو توضیح دادیم برای حتی نه فقط اون منطقه، برای مردم کشورمون. بالاخره میفهمن مردم، میشنون مردم. ولی همین نکته ای که آقای احمدی هم بهش اشاره کردن، ما تولید ادبیات موضوع نداریم آقای فریدون، یعنی ما در موضوعات مختلفی که پدید میاد اصلا ما ادبیات تولید نمی کنیم. همین الان یکی از این شبکه‌های اجتماعی که فیلتر شده، مثلا تلگرام رو نگاه بکنید، همه دارن از روی هم یه سری خبر رو که از صبح میاد و یه بخشی از این اخبار واقعا زاویه داده شده و طراحی شده است با هم دیگه کپی پیست میکنن، یعنی کپی میکنن میندازن، یعنی قشنگ نگاه کنی یه خبر یه دفعه تو همه گروه ها و در همه کانال ها میاد. ولی شما راجع به اون شایعه ای که ساخته میشه، راجع به همین خط خبری که میاد، شاید تا 24 تا 48 ساعت بعد اصلا هیچ تولید ادبیاتی ندارید، یعنی شما در اون موضوع هیچ تولیدی نمیکنید، فقط تأثیر پذیرید، فقط تحت تأثیر هستید. و بعضی وقتا میگن که ای کاش چیزی هم جواب ندین، چون جواب مجاب بدیه، یعنی اصلا اگه جواب ندیم انگار راحت تریم. این حتما به نظرم یکی از چالش های ماست، هم الان و هم در آینده نزدیک اگر دوباره خدای نکرده یک موضوع پیش بیاد، به نظرم این مسئله حل نشده. یعنی اتفاقات کشور و مسائلی که پیش میاد، حتما نهادهای امنیتی، نهادهای حکومتی، نهادهای قانونی میبایستی برخورد بکنن، مواجهه بکنن و در مقابلش تدبیر بکنن. اما حتما هر اتفاقی که پیش میاد برای حلش، به نظرم الان که در عصر رسانه هستیم و بچه های این نسل فرزندان رسانه هستن، به نظرم یه پیوست رسانه‌ای میخواد. اگه مثلا میخوای فلان اقدامو بکنی، به نظرم یه پیوست رسانه‌ای میخواد. الان به نظرم آقای فریدونی به عنوان بخش پایانی گفتگو اگر تمرکز روی این مسئله داشته باشیم که چرا جبهه رسانه‌ای ما، چرا سپهر رسانه‌ای ما تا این حد تأثیر پذیره نه تأثیر گذار، فکر میکنم بحث رو تونستیم به خوبی پایان ببریم.
متشکرم. ببینید یک مسئله اصلی که ما ابتدای عرایزم گفتم بهش میرسم در روایت هایی که باید از حقایقی که ما بهش قائلیم داشته باشیم، عدم پیوند صحیحی که بین فرم و محتوا در دستگاه های رسانه ما جاری و ساریه. یعنی ما میبینیم محتواهای خوب، بعضن فرم های بسیار ضعیف، یا بعضن فرم های خیلی به ظاهر خوب و محتواهای ضعیف داره مسیری رو حرکت میکنه و این رو یک متخصص رسانه کاملا فهم میکنه از تماشای اون روایت هایی که داره در حالا برنامه دستگاه رسانه‌ای فضای مجازی داره به نمایش گذاشته میشه. پیوند خوبی بین محتوا و فرم وجود نداره. ببینید یک مثالی من بخوام بزنم، فرض کنید در یک برهه‌ای یا در اندیشه بعضی از کسانی که متخصص در حوزه رسانه هستن، این تصور وجود داره که کار خوب کار پرهزینه است. ما مثلا یک سریال خوب بخوایم به نمایش بذاریم، یک مستند و گزارش خیلی خوب بخوایم به نمایش بذاریم، باید حتما یک ابزار خوب و یک مثلا فرم خیلی قوی و سنگین و پرهزینه بیاریم اجرا کنیم. من میخوام استفاده کنم از صحبت‌های رئیس سازمان صدا و سیما چند وقت پیش که خودشون فرمودن که ما میپذیریم که برنامه‌های ما در چند سال اخیر رفت به یه سمت برنامه‌های پرهزینه اما کم تأثیر به نسبت سال‌های گذشته. ما در گذشته مثلا یه سریال طنزی در ماه رمضان پخش می‌شد، هزینه آنچنانی نداشت، فرم خیلی گرانی نبود، اما فرهنگ قناعت و مثلا نمیدونم زدن ورزی رو به خوبی در ذهن مخاطب نهادینه میکنه، مثلا سریال خانه به دوش در محرم رمضان. و هنوز که هنوز مثلا به یه نفر بگیم خب شما چند تا سریال محرم رمضان رو اسم ببر، اون سریال ها یادشه، سریال سال پیش دو سال پیش از ذهنش پریده. ما مسئله عرض برمیگردم به اول صحبتمون، ما مسئلمون الان امیده، مسئله ما امیده، و این امید برمیگرده به اون شاخص اصلی که آجا گفتم پیشرفته. یعنی این اختشاشات دو نوع نگاه بهش وجود داره دیگه. یک نگاه اینه که ما پیشرفت نکردیم، ناکارآمدی داشتیم، اختشاش شد. یه نگاه مقابل هست که ما اتفاقا داریم پیشرفت میکنیم که اختشاش شد. خب امروز هم اگر بخواد دستگاه رسانه ما به سمت یک بازتاب خوب، یک ارائه فهم دقیق از جامعه داشته باشه، باید مقوله پیشرفت و ملاک قرار بده. الان خدماتی داره صورت میگیره، هنوز شاید به صورت عینی لفظ نشده باشه اینکه ما داریم مثلا در حوزه ترانزیتی یک نقشه جامعه رو که سالهاست از ابتدای انقلاب دنبالشیم پیش میریم، اما همین رو به مردم خوب بیان بکنیم، مردم میفهمن که داره خدمت صورت میگیره. ما لذا در پایان عرایزم عرض کنم، ما لازم هست این دستگاه رسانه‌ای رو در مقابل دستگاه رسانه دشمن پیوندی بین فرم و محتوا برقرار کنیم.
متشکرم از شما آقای فریدونی. یک برنامه دیگر از تهاجم 22 به پایان خودش رسید. درباره جهاد تبیین و بایسته های اون در مقابله با جنگ نرم صحبت کردیم. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و ارجمند داشتیم، حجت الاسلام وحید احمدی نماینده ادوار مجلس و آقای دکتر سینا فریدونی کارشناس مسائل سیاسی. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو دارم. از شما شنوندگان عزیز و جان هم که به یک برنامه دیگر از تهاجم بی صدا گوش کردید کمال تشکر رو دارم. من مصطفی صادقی به همراه سایر همکارانم در اتاق فرمان برای شما آرزوی روزهای خوبی رو داریم و شما را به خداوند منان می سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی شناسد، خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی، شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهند.
خلاص پشت خط باشید، می‌ریم بتون برنامه‌ریزی.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با بخش اول برنامه ها همراه بودید و بخش دوم رو تا ساعت 22 تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنیم. انشالله که شما عزیزان هم با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما بتونید آنچه که رسالت یک رسانه است و با ارائه شما عزیزان و پیشنهاداتی که دارید میتونه به سرمنزل مقصود برسه. 30,000-35,000 هم سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق هم میتونید انتقاد و پیشنهاد خودتون رو به ما منتقل بکنید تا با استفاده از نظرات شما عزیزان بر اساس میل و مصلحت و نیاز بتونیم برنامه ها رو تقدیم حضور شما سروران گرامی بکنیم. امیدواریم در هر کجا که هستید و انتخابتون رادیو گفتگو هست، انشاءالله ما هم بتونیم آنچه که در خور شأن شما عزیزان هست تقدیم حضورتون بکنیم، و امیدواریم همه ما در جهت توسعه و ترقی جامعهمون در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کوشا باشیم و توجه بکنیم به این که این آب و خاک متعلق به ماست و ما باید با مدیریت و بهینه از ظرفیت‌های اون استفاده بکنیم و تلاش بکنیم که همگام با مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌هایی که ترسیم شده ما هم قدم برداریم و کمک بکنیم به آنچه برای همه ما مفید هست و باعث میشه که عزت و سعادت دنیا و آخرتمون انشاءالله تضمین بشه. همکارانمون در برنامه سینما معیار تا لحظاتی دیگه آماده میشن تا در این حوزه با شما صحبت بکنن. انشاءالله که این برنامه هم مورد توجه و